از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسال برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسال رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این بخش از برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با صعود تاریخی فوتسالیستان افغانستان به جام ملت‌های فوتسال آسیا.
دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه کشی که در این دوره از مسابقات انجام شد. در دوره‌های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا در سطح زون‌ها برگزار می‌شد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در اون داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسال رادیو آزادی، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان کارشناس و آگاه فوتبال را با خود در برنامه داریم که در رابطه با صعود تاریخی فوتسال افغانستان به جام ملت‌های آسیا می‌خوایم ازش بپرسیم. افغانستان تانست که تیم قدرتمند عربستان را ببره و همچنان مکاو را 18 در برابر 2 شکست داد، ولی با اندونزیا 7-7 مساوی کرد. تحلیل این 3 بازی را و همچنان ای که فوتسال افغانستان در این شب روز چگونه پیش می‌ره با آقای مشعوف می‌خوایم ادامه بدیم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسال.
زبی جان سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب شما. سپاسگزارم از اینکه مرا دعوت کردین، در خدمتتون هستم و با استفاده از فرصت هم میخوایم خدمت هموطنان عزیزم در ولایت هرات تسلیت عرض بکنم و ابراز همدردی بکنم با بازماندگان و همچنین تبریک بگم صعود بسیار بسیار شیرین تیم ملی فوتسال افغانستان به رقابت جام ملت‌های آسیا.
بسیار خوب، افغانستان تا جایی که به نظر میرسه تانست به عنوان تیم نخست از گروه خودش به جام ملت‌های فوتسال آسیا صعود بکنه که مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا قرار است که در سال آینده یعنی 2024 به میزبانی تایلند برگزار شود. اگر در رابطه با مسابقاتی که ملی پوشان فوتسال افغانستان برگزار کردن تحلیل اگر داشته باشین و نظر داشته باشین که چقدر تیم افغانستان تانست درخشش خوب داشته باشه و نکات ضعفش در کجا بود؟
تیم ملی ما در گذشته هم گفتم در فوتسال ما حرفای زیادی برای گفتن داریم به خاطر که ظرفیتی داریم، پتانسیلش رو داریم و یک چیز بسیار بسیار مهمه که در تیم ملی فوتسال افغانستان وجود داره، ظرفیت و پتانسیل بالاست که همیشه بوده. از 10 سال گذشته به این طرف تیم ملی فوتسال افغانستان همیشه در تورنمنت ها حرف داشته برای گفتن، اما این که ما چرا نمیتونستیم در دوره های گذشته به جام ملت ها صعود بکنیم دو تا دلیل بسیار محکم داره. در این داره یک، آمادگی بسیار خوب و بی سابقه در این داره برای تیم ملی فوتسال افغانستان گرفته شد. کمپای تمرینی در 4 کشور، حضور در 2 تورنمنت، بیش از 15 بازی تدارکاتی و اینا همه نشان میده که برنامه ریزی درست، کمپ تمرینی و مسابقه دوستانه باید میشه که تیم به انسجام و پختگی برسه. دلیل دومش هم میتونیم بگیم به لطف قرعه کشی که در این دوره از مسابقات انجام شد. در دوره های گذشته مسابقات راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا در سطح زون‌ها برگزار میشد. سطح فوتسال زون مرکز آسیا که افغانستان در او حضور داره خیلی خیلی به مراتب بالاتر از سطح فوتسال جنوب آسیا، کشورهای حوزه عرب و حتی کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا هست. به این خاطر ما در دورهای گذشته با ایران و ازبکستان و تاجیکستان اینا بازی میکردیم و زور ما انصافا به این کشورها فقط میگم بعضی می سه کشور که نام گرفتم با تاجیکستان زور ما میرسید که متاسفانه هم لب بلب یا مساوی میکردیم یا میباختیم برش. به ایران و ازبکستان ما همواره در کوالیفیکیشن در دورهای گذشته باختیم، دو دوره پشت سر هم. ما یک دفعه ایران ما را برد، یک دفعه ازبکستان، دو دفعه هم پشت در پشت ما با تاجیکستان باختیم و نتونستیم بریم. با وجودی که اکثریت نمی بازی کنه بود، سرمربی سابق آقای ممرک بود، ولی تیم با آمادگی بسیار ساده می رفت. یک بازی دو بازی می کردن می رفتن در مسابقات. اما امسال همه چیز دور خورد، هم تیم آمادگی گرفت، هم قرعه کشی تغییر کرد. سطح فوتسال عربستان هیچ وقت به ازبکستان نمیرسه، سطح فوتسال اندونزی هیچ وقت به تاجیکستان نمیرسه. به این خاطر به یک تیر دو نشان شد و اینا همه به نفع ما شد که تیم ملی ما تانست امسال از هر دو فرصت استفاده بکنه، هم قرعه کشی و هم انسجام خودش، و خوشبختانه تانستیم به جام ملت‌ها راه پیدا بکنیم.
بسیار خوب. در جام ملت‌های فوتسال آسیا قسمی که مشخص است، آمار نشان می‌ده که 16 دوره تا به حال برگزار شده و 17مین دوره‌اش در راه است که در تایلند در سال 2024 برگزار خواهد شد. به غیر از تیم‌های ایران و ژاپن دیگه هیچ تیم در این رویداد یعنی جام ملت‌های فوتسال آسیا قهرمان نشدند. 12 بار ایران اول شده و 4 بار هم ژاپن تونسته که جام را بالای سر ببره، و تیم های مثل ازبکستان و تایلند و قزاقستان و کوریا تیم های هستند که نایب قهرمانی را تونستند داشته باشند. ازبکستانیا 4 بار نایب قهرمان شدند، تایلند 2 بار، قزاقستان و کوریا یک بار دوم شدند. و تیم های مثل تایلند، مثل ژاپن، مثل ایران تیم های هستند که در همه ادوار حضور داشتند، و افغانستان احتمال داره که با این تیم ها در سال آینده مقابل شوه. به نظر شما پتانسیل و توانمندی قدرت فوتسال افغانستان آیا ممکن خواهد بود که افغانستان بتونه از گروه خودش صعود بکنه و بتونه جز 4 تیم برتر قاره آسیا هم لقب بگیره و حتی ما بتونیم فینالیست آسیا شویم؟ کدام امیدواری هست در این مورد؟
زبی جان عزیز، بسیار سوال تکنیکی و فنی خوب پرسان کردین. من میخوام اینو براتون بگم، یعنی می کشورایی که شما نام گرفتین به غیر از ایران که مسئله روحی روانی است، مسئله فنی نیست، ما کلشان یا بردیم یا کتشان مساوی کردیم. به طور مثال ژاپن که خودتان هم در سالن حضور داشتین، ما در مسابقات داخل سالن آسیا ما با این تیم مساوی کردیم. در جریان مسابقه دو بار ازش پیش افتادیم، اونا مساوی کردن با ما و پنالتی ما را بردن. وقتی ما میتونیم در مقابل ژاپن به پنالتی ببازیم، پس ما توانایی شکست دادنش داریم. وقتی ما میتونیم ازبکستان در مسابقات رسمی و در مسابقات کافا شکست بدیم، پس ما میتونیم در مقابل تیمای قدرتمند آسیا سر بلند کنیم. ازبکستان هم تیم ساده‌ای نیست، درست قهرمان آسیا نشده ولی در جام جهانی حضور داشته. ولی ما متاسفانه در کل ببینید یک چیز براتون بگم، فدراسیون فوتبال و در خصوص آمادگی و نحوه شرکت تیم ملی در مسابقات خوب کار کرده. و اینم بگم آقای صداقت به عنوان اسپانسر و مدیر تیم ملی از هزینه شخصی آمد تیم فوتسال امسال حمایت کرد، چند تا سفر رفتن، هزینه کامل سفر لبنان داد، در کافا هزینه‌های دیگه داد، هرچند هتل و تکت ارر کافا داد، سفر تایلند فدراسیون خود تایلند پرداخت کرد. ولی خب قرنطینه کردن تیم، جمع‌آوری تیم، لباس، کلش آقای صداقت کرد. من از این نمیگذارم، بسیار حرکت خوبی است. اما ما به یک کادر فنی به مراتب با تجربه تر و خوبتر نیاز داریم. به معنای چی؟ به معنای این که تجربه ما از یک سال گذشته به تیم ملی فوتسال افغانستان نشان دهنده ای است که ما در مقابل تیم‌های بزرگنام اقتدار خود حفظ کردن نمیتونیم. با وجود پتانسیل من در مورد بازیکن اول گفتم، ظرفیت پتانسیل بازیکن ما بالاست، به این حرفی در قسمت من ندارم. مثلا بازی اندونزی رو من مثال میزنم، ما 6-2 پیش میفتیم 7-7 مساوی میکنیم. ببینید در کافا همچنین، تاجیکستان پیش میفتیم مساوی میکنیم، ما قرقیزستان نباید به زور 4-3 ببریم، ازبکستان آره ما 3-2 بودیم در ثانیه آخر بازی، ما نباید بازی مقابل ایران طوری باشه که ما پای ما قفل بشه، یا مثلا ما مقابل بعضی از تیم‌ها عملکرد آقای مرتضایی فراز و نشیب زیاد داشته، ایشان به عنوان یک مربی خوب میتونن بگن نتایج خوبی کسب کردم، اما من عمل کرده تیم ملی فوتسال افغانستان اگر میخواه جز چهار تیم برتر آسیا بشه و بخواه که در مقابل تیم‌های صاحب نام آسیا، عربستان در فوتسال به اندازه نیست که با او با اختلاف یک گل بازی رو ببره. بله کشور ثروتمند هست، قدرتمند هست، حیثیت داره، امکانات ورزشی داره، اما فوتسالش در اندازه نیست. ما باید افغانستان، باید قطر، کویت، عربستان، این کشورها در فوتبال سرمایه گذاری کردن، سر فوتسال نکردن. بازیکنای ما کلش از ایران میه، کلش عمر خود در ایران زندگی کردن، اونجا فوتسال خیلی پیشرفت کرده. با این حال من براتون میگم ما نیاز داریم که ضعف‌های خود رو بپوشانیم و با یک کادر فنی به مراتب قوی‌تر از کادر فنی حالا به مسابقات آسیایی چشم بزنیم. خود آقای مرتضایی بله شاید بگیم حالا مربی پخته‌تری شده، در افغانستان تجربه بین‌المللی کسب کرد، اما نیمکت افغانستان کمک های آقای مرتضایی کمک های با تجربه نیستن. در جام ملت‌های آسیا ما به کادر قوی‌تر ضرورت داریم. نسل ما، انمی بازیکنای ما بهترین نسل فوتسال افغانستانن که ما یکی دو بازیکن دیگه کم داریم، اگر دعوت بشن بیان خیلی خوب میشه، مثل جواد حیدری که اگر بیایه بسیار به تیم ملی ما کمک میکنه. مگر کادر فنی ما با وجود صعود ما به جام ملت‌های آسیا، من فکر می‌کنم تجربه نشان داده که مقابل تیم‌های صاحب نام ما کمی سخت بازی میکنید و این سختی رو باید ما نشان بدیم با کادر فنی خوب. یک سرمربی یک دستیار خوب کار داره، دستیار نباید بیاد در تیم ملی آموزش ببینه. مربیایی که در تیم ملی ما فعلا حضور دارن کنار آقای مرتضایی، مربیایی هستن که آمدن یاد بگیرن. تیم ملی فوتبال یا فوتسال یک کشور جایی نیست که مربی بیاد یاد بگیره، اکثر کارا رو مربی ها انجام میدن، سرمربی فقط تصمیم نهایی میگیره. اما بازیکنان مربیه که فعلا در کادر ما هستن با حفظ احترام برشون میگم اینا در حد حضور در جام ملت‌های آسیا نیستن. ما بدون شک باید سر از کار بکنیم که اگر میخوایم آقای مرتضایی رو حفظ بکنیم، زحمت کشیدن سر تیم ملی حضور داشتن، خیر ببینن، ما ازشون تشکر میکنیم. تیم مال به جام ملت‌ها بردن. فدراسیون فوتبال باید در قسمت کادر فنی تجدید نظر بکنه و کمک مربی که حداقل اگر از آقای مرتضایی بیشتر نمیفهمه کمتر هم نفهمه که بتونه کارها رو به نفع افغانستان بکنه. مگر سوالش ما خیلی سوال به جای بود، ما برای درخشش در آسیا فقط نیاز به کادر فنی به مراتب از کادر فنی حالا با تجربه تر و بهتر داره باید داشته باشه.
تشکر. شما یک نکته را یادآوری کردین که ملی پوشان فوتسال افغانستان همه‌شان معمولا در کلاب‌های ایران تمرین میکنن، در شرایطی که ما فرزاد محمودی را به طور مثال داریم که از داخل افغانستان است، همچنان عبدالغفار صادقی را داریم که در جمله بازیکنان فکس افغانستان بوده در دو سه بازی اخیر و معمولا در مسابقات اخیر هم که قبلا در کافا بوده، هر دو ورزشکار که از افغانستان، از داخل افغانستان به ایرداد اعزام شدن خوب بودن و فقط شما میفهمین که در فوتسال از جمله 5 نفر بازیکنای اصلی 3-2 بوده بازیکنهای ترکیبای اصلی. اگرچه ما با شما موافق هستم که اکثریت فوتسالیست های افغانستان از ایران میاین، از تیم مهاجرین، ولی فکر نمی کنین که چی وقت ممکن خواهد بود که مثلا فوتسالیست هایی که در داخل افغانستان هم هستن مثل فرزاد محمودی و غیره بتونن به حد و کمال برسن که مثلا در آینده نیازمندی های رده های مختلف سینی را ما بتانیم مرفوع بسازیم در فوتسال؟
زمین جان عزیز، در مورد فرزاد محمودی، بله فرزاد محمودی در کناری که بازیکن داخلی فوتسال افغانستان بازیکن خوبی هم هست، با تجربه هم هست و کپتان تیم ملی ما هم هست. غفار صادقی از بازیکنان خوب ما هست و در کفا از او استفاده کرد، اما زرعی داره. خیلی آقای مرتضایی از او به عنوان یک بازیکن ثابت در تیم استفاده نکرد. در زمان در زمین میدان زار حضور پیدا میکرد که تیم پیش بود، ولی فرزاد جد بازیکنه با کیفیت ماست که فرزاد، نمیخوام بگم غفار صادقی کیفیت نداره، او هم کیفیت، ولی روی فرزاد حساب ویژه‌تری سرمربی به عنوان بازیکن مورد نیاز استفاده میکنه، مثل مهدی نوروزی، مثل سید حسین موسوی. اینا بازیکنایی هستن که وقتی تیم به مشکل میخوره سرمربی سر از اینا حساب میکنه. فوتسال داخل ببینید، در وقتی 14 بازیکن تیم ملی داره فقط دو بازیکن از داخل تشکیل میده و مثلا 12 تا یا 13 تا دیگه از ایران میآیند، حالا ما نمیتونیم به خاطر دو بازیکن شما باز بگین کل فوتبال داخلی، نه، ولی این رو باید قبول بکنیم که شیرازه و استخوانبندی تیم ملی فوتسال افغانستانه مهاجرین ما در ایران تشکیل میدن. این دو بازیکن نمیتونن نمایندگی زیر بکنن ما بگیم ما سهم سنگینی داریم از فوتسال داخل افغانستان.
هدف از سوال ما آقای مشروفی بود که
اجازه بدید سوالتون رو میگم. سوالتون در مورد
چه زمان ما میتونیم
من میخوام مطرح بکنم. بله زمان، ببینید فوتسال عین قضیه فوتبال هست، مثل داستان فوتبال هست. ما لیگ نداریم در داخل، همون رقم که فوتبالیست‌های داخلی ما شانس حضور در تیم ملی فوتبال پیدا نمی‌کنند به خاطر عدم داشتن لیگ و مسابقات منظم به حرفه‌ای. مثلا فوتبال مثل تکواندو نیست که ما یک بازیکن قرنطینه بکنیم در یک کمپ، در یک زیرزمینی یا در یک سالون، یک تشک برش بدیم که مش تمرین کنه، یک مربی خوب داشته باشه و کار بکنه. فوتبال خب مثلا حتی ورزش‌های رسمی، اگر مثلا تکواندوکارای ما در مسابقات قبل از المپیک و قبل از بازی آسیایی در مسابقات از قبیل مثل مسابقات کوریا اوپن یا در مسابقات دیگه شرکت نکنن، تجربه مسابقه را کسب نکنن، کی میتونن در المپیک و در بازی آسیایی مدال بگیرن؟ فوتبالیست ما در یا فوتبالیست ما در لیگ افغانستان در یک ماه هیچ وقت به معیار حرفه‌ای نمیرسه. این همین بازیکنایی که فعلا از ایران میان و در ترکیب تیم ملی مسابقه میدن حضور دارن، کلشان در ایران، در آذربایجان، در عراق، در کشورهای دیگه منظم تمرین دارن، هفته به هفته تمرین میکنن، مسابقه میکنن، بدنهایشان ساخته است و وقتی به تیم ملی میآیند نیازی به آموزش ندارن. ما همیشه در فوتبال فوتسال ضربه از زیر خوردیم که وقتی بازیکن به تیم ملی دعوت میشه تازه در تیم ملی مربی سرگرم آموزش میشه برای از اون، در صورتی که بازیکن در کلاب خود ساخته شده و در تیم ملی فقط ما از اون استفاده میکنیم. یعنی میاد مثلا المتحدی سرمربی تیم ملی فوتبال، ببینید بعد از سه مسابقه با تیم ملی کرد لیست تیم ملی رو کامل تغییر داد. یعنی میاد ما سباکت منگولیا مسابقه داریم، فقط دو بازیکن از فیصل امیدی رو خواست قبل دعوت میکردن، یک فرزاد عطایی دعوت شده، محبوب عنیفی دعوت شده و نمان ولیزاده از لیست المتحدی از داخل افغانستان تشکیل داد. دیگه کلش بازیکن‌های خارج دعوت شد دوباره. یعنی خود المتحری هم به این واقعیت پذیرفت که فوتبال و فوتسال داخل افغانستان به دلیل نبود لیگ و به دلیل اینکه بدنها ساخته نیست و فوتبال حرفه‌ای نیست در افغانستان، نمیتونن در تیم ملی موثر باشن. من فقط دلیلش لیگ میدانم، نبود لیگ و مسابقه منظم. این مهمترین موضوع است که سرش ما همیشه بحث هم کردیم.
به هر حال اما لیگ های فوتسال افغانستان اخیراً به شکل منظم برگزار میشه، موافق هستین در این مورد؟
کدام لیگ به صورت منظم برگزار شده؟
لیگ کابل و همچنان لیگی که اخیراً فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار
کرد. لیگ کابل، لیگ کابل لیگ حرفه‌ای نیست. ما داریم از لیگ فوتبال حرفه‌ای گپ میزنیم، نه لیگی که در رگ استادیوم برگزار میشه و در اون لیگ نیست. تعریف ما مشخص از لیگ باید به صورت رفت و برگشت باشه، تیم‌ها سفر بکنن به ولایات برن، مسابقات بعد فشرده برگزار
بشه. اما یک چیزی که آقای مشروف مشکل ساز است به خاطر راه اندازی لیگ، نبود زیرساخت های استاندارد فوتسال است که فقط ما در کابل و هرات و مزار و ولایت محدود ما سالن های استاندارد فوتسال
در هر ولایت. ببینید مشکل ما زیرساختم، ما انقدر مشکل زیاد ما نداریم که بگیم ما مشکلات زیرساختی داریم، ما مشکلات امکانات و مشکلات مالی داریم. ما همین لحظه در فوتبال هم ما براتون میگم، ما یکونیم دو سال فدراسیون در سخنگوی فدراسیون فوتبال بودم، آگاهی کامل دارم. ما در هر ولایت فوتبالی خود و فوتسالی خود یک سالن با کیفیت داریم، کم و توم هست، اما این که بگم نداریم، ما مشکل مالی داریم. کلاب های ما متاسفانه امو ظرفیت برگزاری حضور در مسابقات ندارند، پول ندارند، اسپانسر ندارن. ما مشکل اقتصادی داریم در افغانستان، ما مشکل فنی اونقدر نداریم، ما مشکل امکانات اونقدر زیاد نداریم، ما مشکل پولی داریم. همیان لیگ قهرمانان افغانستان ACL چرا سال یک بار، در صورتی که ما باید مثلا در هر سال حداقل 6 ماه همین طول لیگ ما بشه، ما یک ماه در کابل برگزار کنیم؟ چرا مثلا تیم استقلال کابل توانایی از این نداره که خودش از خودش مصرف بکنه، بره تا قندهار کتی اینومینه در قندهار بازی کنه، یا سرخپوشان هرات توانایی ازیره نداره که از هرات تکت کنه بره تا قندوز کتی جوانان وایدی مسابقه کنه؟ در صورت دیگه دیگه کشورها کلاب ها خودکفا کار میکنن، اسپانسر پیدا میکنن، اما در کشور ما متاسفانه ما درست نیست که فضای کلونی افغانستان وارد مسئله ورزش بکنم، ولی ایره در گذشته هم مشکل داشتیم، حالا هم. من شخصا نظرم اینه که در قدم اول ما باید کشور ما به نظم اقتصادی برسه، حداقل 10-12 تیم فوتبالی و فوتسالی اسپانسر داشته باشن که فقط دستشون به دهنشون برسه در قدم اول. ولی متاسفانه ما تیم‌های فوتبال و فوتسال ما دستشون به دهنشون هم نمیرسه که بتونن حداقل خود پره بکنن و بعد به سر فایده خود، به سر حالا سود خود، به سر بازار. ما توقع نداریم تیم‌های فوتبالی ما مثل باشگاه‌های اروپایی و آسیایی، امروز رئال مادرید و بارسلونا دیگه تنها یک باشگاه فوتبال نیستن، بورس تجاری دارن، برند تجاری شدن در دنیا. ما فقط می‌خوایم که مصارف خود بشیم، یعنی خود پره بکنیم. در مرحله بعدی سر سالون و استادیوم ها بس میشه کرد. همین که فعلا داریم ما نمیتونیم استفاده بکنیم. و امیدوارم و نسل، هر نسل فوتبال و فوتسال ما روز به روز داره میسوزه و روز به روز داره متاسفانه شانس حضور در تیمای ملی فوتبال از دست میده. و یک واقعیت است که متاسفانه هر مربی که بیاید فوتبال و فوتسال بگیره از بازیکن خارجی استفاده میکنه. یعنی آقای مطهری عامر روز دوم شروع کرد از بازیکن‌های داخلی به تعریف، خارجی‌ها را گفت نمی‌کنن، بچه‌ها پشت بیرق خود نیستن، اینا عرق ملی ندارن، بچه‌ها اینا فلان ندارن. خودم یه آقای المطهری مجبور شد به این نتیجه رسید که بازیکن خارجی بهتر جواب میده برش. این لیست جدید تیم ملی رو می‌تونیم ببینیم. و این بسیار تأسف داره که ما در داخل همیشه ضربه خوردیم، بازیکن‌های ما، نسل ما سوخت، استعدادهای ما شکوفا شد، ولی در صرف یک سال از بین رفت. و این یک چیز تلخ است متاسفانه. من قبول دارم و امیدوارم که سال هاست میگم امیدوارم و متاسفانه کماکان میگم امیدواره.
درست. تشکر آقای مشروف از اینکه وقت دادن به برنامه.
درود بر شما. تشکر از رادیو آزادی. بخیر باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه ویصل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما کسی است که مدیر ورزش است. شمار زیاد از ورزشکارای افغانستان را در بخش های مختلف مدیریت کرده و زمینه را مساعد ساخته تا این ورزشکارا در بازی های بین المللی رقابت کنن و در این بازی های بین المللی ورزشکارای افغان را امرایی هم کرده. بیشتر در مورد فعالیت هایشان و کارشان و مسئولیت هایشان در بخش ورزش از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. لطفا خود به شنونده ها معرفی کنین.
زیاد هستی هستم، مامور ورزش که از نوجوانی در عرصه و میدان ورزش با عشق ورزش پرورش یافته و تا الانم دنبال تلاش های ورزشی هستم.
زیاد صاحب، شما در کدام رشته های ورزشی شما کار کردین و به کدام مقام رسیدین؟
ما در نوجوانی ورزش فوتبال دوره مکتب میکردیم و در سال 65 که 15 سال داشتیم ورزش رزمی تکواندو رو آغاز کردیم. سال 68 ورزش کانفو که او زمان ورزش رزمی در بین جوانان افغانستان تازه محبوبیت و رواج پیدا کرده بود و در سال 69 که 19 سال داشتم اولین بار در شهر پلخمری ولایت بغلان که یک شهر مدنی و فرهنگی خوب بود و زمان کلب ورزشی را تأسیس کردم. در دو زمان او وقتا کمیته ورزش فعال وزارت ورزش هستن تا هنوز هم نداریم، کمیته تربیت بدنی داریم، وقت فعال نبود که ولایت ها را ورزش هایش مدیریت بکنه و رقابت های در سطح ملی برگزار شود و جوان های ولایت از فرصت اشتراک در رویدادهای بین المللی محروم بودن. اصلا این فرصت برشان نساید نبود، نمیفهمیدن. و ما در سطح شهر ما نه تنها که ما خود ما رقابت میکردیم بلکه من 19 سال بودم کلاب ایجاد کردم و ما خودمو برنامه سازی میکردیم، جشنواره ها را و نمایشات ورزشی را که در سطح شهر پلخمری این نهایت یک رویدادهای پر جنب و جوش بود، برای مردم خوشی بخش و مسرت بخش بود.
زیاد صاحب، شما فعلا رئیس فدراسیون کورش افغانستان هستین. در مورد این مسئولیتتان برای شنونده ها کم معلومات بتین. مسئولیتتان چی است؟ کدام بخش ها را مدیریت میکنین و از چه وقت؟
ما همونطور که گفتم سال 69 ایجاد کلاب ورزشی اولین قدم ما در عرصه مدیریت ورزش بود که 19 سال داشتم تقریبا 33 سال قبل. بعد از اون من انجمن ورزشی ایجاد کردم، 7 رشته ورزشی در ولایت بغلان در چندین ولسوالی توسعه دادیم فعالیت خود را و بعدش دوباره در افغانستان وقت جنگا صورت گرفت در شمال افغانستان ما کمیته ورزش و تربیت بدنی رو تأسیس کردم تا سال 2001 و در سال 2001 بعد تحول که آمد من اول سرپرست کمیته المپیک تربیت بدنی افغانستان شدم، بعدش بعد ایجاد داری مقت رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک شخص دیگه معرفی شد و ما در بست موافق کرد و معاون اول ریاست عمومی تربیت بدنی و معاون کمیته ملی المپیک افغانستان تعیین و انتخاب شدم که از سال 2001 الی 2009 من 8 سال در این موقف کار کردم و این فرصتی بود که من از جوانی آرزو داشتم که من در موقف اول ورزش قرار بگیرم، اهداف کلانی رو باید دنبال بکنم که سراسر جوانای ولایات در طی سالهای متوالی محروم بودن دیگه محروم نباشن، تیم ملی از اول استعدادهای افغانستان انتخاب شود. بعد من به سفرهای ولایات مختلف سفر کردم، مسابقات ملی رو واقعا سازماندهی کردیم، اما جوانای ولایات شامل امتیاز کمیته ملی المپیک ساخته و واقعا تیم ملی انتخاب شد در شهر مختلف. فدراسیون انتخابات شد، رئیس های فدراسیون از جانب نماینده ولایات اعضای مجمع عمومی شان انتخاب شد. این دومین کار بزرگ ما بود و سومین کار بزرگی را که ما به تاریخ ورزش افغانستان انجام دادم اون زمان که نایب رئیس یا فرد دوم ورزش افغانستان کار میکردم، ما فدراسیون کشتی سنتی را تأسیس کردم. چون ورزش هایی که امروز در سراسر دنیا رواج پیدا کرده، شامل بازی المپیکی، شامل بازی اروپایی و آسیایی شده، اینا در اصل ریشه در تاریخ و فرهنگ یک سرزمین داره. اون کشورها به خاطر تفخر تاریخی و فرهنگیشان این ورزش در دنیا صادر کردن، فدراسیون بین المللی تأسیس کردن که کراش یا گوشتینگیری و کشتی رستمی دو نوع کشتی هایی است که از ارزش‌های تاریخی سرزمین ما هم است و از آسیا میانه هم. فدراسیون از این تأسیس کردم که بعد همزمان در سال قبل از ما در سال 1998 فدراسیون جهانی کراش توسط ازبکستان و دولت ازبکستان با هزینه گذاری صدها میلیون دلار فدراسیون جور شد. دانشکده 15 کراش در پانتون تاشکند ایجاد کردن و این در دنیا رواج دادن. همزمان در کنار از این بعد افغانستانی فدراسیون تأسیس کردم که از سال 2002 اولین بار یک تیم را در مسابقات آسیایی در کشور هندوستان در شهر دیلی بردم که اولین بار مدال برنز کسب کردیم در سال 2002 21 سال قبل. و بعدش کشتی رستمی که یک نوع کشتی کمربندی که فردوسی بزرگ در شاهنامه برای رستم صفت میکنه، همین کشتی کمر بر کمر است که در ولایت‌های جنوب غرب ما قندار بزرگ و هرات بزرگ نو ده ولایت مرکزی مثل دایکندی و غزنی همین کشتی ها وجود داره. این رشته رو ایجاد کرده و یک رشته دیگه هم به اسم سامبو که نزدیکی داره، این کشتی روسی است. سه رشته رو تحت چتر یک فدراسیون در سال 2002 ایجاد کردم و تا سال 2009 ما معاون ورزش افغانستان بودم و این رشته رو هم مدیریت کردم. اما بعدش از فدراسیون ها و از کمیته ورزش من دور شدم و تجارت شخصی پرداختم. دو سال است دوباره از سال 2018 انتخابات فدراسیون برگزار شد، نماینده ولایت مجمع می دوباره از ما تقاضا کردن من حیث رئیس این فدراسیون دوباره که من قبلا این فدراسیون پایه‌گذاری کردم انتخاب شد. همزمان در سال 2018 مسابقات المپیک افغانستان انتخاب رئیس المپیک افغانستان شد. اون زمان رئیس تربیت بدنی و المپیک آقای فیض‌الله رحیمی که فدراسیون تحت نظر تحت اداره از او هم هستند و ما در یک نبرد نابرابر از بیرون فدراسیون کاندید کردم که در انتخابات المپیک 15-16-31 رای 15 رای ما بردم، 16 رای فیض‌الله ولی رحیمی اونا رئیس المپیک شدن و من تانستم موفق شدم. اما از اون زمان تا اکنون که 5 سال سپری میشه ما برنامه زیاد را روی دست گرفتیم که تانستم کادر فنی بیشتری را پرورش بدیم که الانم 3 داور 3 ستاره بین المللی ما در این بازی ها اشتراک دارن، داوری میکنن و قضاوت میشینن و ورزشکارای ما تانسته مدال های پررنگ را طی 5 سال از رویدادهای مختلف به افغانستان کسب کنن.
ضیا صاحب، شما از موفقیتاتون گفتین، از انواع مختلف کشتی گفتین که شما در افغانستان او را تأسیس کردین و مردم به او آشنا ساختین. چه رقم بود استقبال مردم از این بازی ها؟ آیا جوانای زیاد تمایل نشان دادن که رو بیارن؟ در آغاز بگوین که به خاطر از اینکه این بازی ها را مروج بسازین در بین جوانا شما چقدر تلاش کردین؟
گرچه تلاش های پای همه خستگی ناپذیر بشمار کردیم تا بای پیمانه رسیده، اما این کشتی ها کشتی سنتی و عنعنوی مردم ماست که به شکل عنعنوی در سرزمین وجود داشته. قریب بود رو به فراموشی بره که من فدراسیون ایجاد کردم، دوباره جوان ها رو به سفرهای بیرون بردم، مدال کسب کردن، بزرگ سیلا و پیشکسوت های عزیز و سیمینارهای بیرونی دورای آموزش مربیگری و داوری فرستادم که تا اینا تربیت شدن. دوباره این ورزش ها بارور شد، شکوفا شد و الان هم به شکل عنعنوی هر جمعه در ولایت‌های شمال در 9 ولایت کرش یا کشتینگیری یا کشتی سنتی و نام کشتی چپنی برگزار میشه. در روستاها و ولسوالی ها و حوزه جنوب غرب در نو ولایت هرات بزرگ که گفتم غور، بادهی، فرا و قندار، هلمند، زابل، دایکندی، این کشتی رستمی که به شکل کمربندی است هر جمعه برگزار میشه. همین الان هم هر جمعه در هرات مسابقات به شکل عنعنوی برگزار میشه با حضور بیشتر از 7000 8000 تا 10000 تماشاچی اونجا اشتراک میکنم. از اولی ورزش مورد علاقه مردم بوده و نه تنها که جوانا بلکه محاسن سفیدا، علمای دینی، امامای مساجد همه این ورزش دوست دارن. حتی بعد نمازهای جمعه وقتی که اذان میشه علمای دینی هم یک جا با مردم به تماشای از این ورزش میان و همین است که در شرایط فعلی هم این ورزش مورد حمایت وسیع از مردم متنفذین افغانستان قرار داره.
شما خودتان هم در رنگ داخل شدین، کشتی گرفتین و از خاطرات خود بگوین.
بله، همین که گفتم ما در جوانی ورزش رزمی انجام دادیم، ورزش فوتبال کردیم، در همش در سطح شهر ما رقابت و مسابقه زیادی رو پشت سر گذاشتاندیم. در وقت مکتب وزو تیم ملی فوتبال و تیم فوتبال مکتب ما بودیم که در مسابقات اشتراک میکردیم. در ورزش رزمی به همین شکل ما مبارزات پای هم داشتیم که بدن خود بیشتر صدمه زدیم و بالاخره تا که ما پایه‌گذاری کردم کلپه و بعد از این او زمان گفتم فرصت‌های بین‌المللی که عید مساعد نبود در سطح شهر ما رقابت ها مسابقات و نمایشات زیاد پشت سر گذاشتاندیم و بعدش ما بسیار سریع دیدیم این کمبود بزرگ در جامعه ماست. مدیریت ورزشی که ما تأسیسش کردم، ایجادش کردم و بالاخره آرام آرام از یک شهر کوچک پلخوری توسعه دادمش افغانستان کشور شمول ساختم.
و زیاد صاحب، شما چی فکر میکنین که چقدر مهم است برای جوانا که اینا رو بیارن به ورزش های مختلف، نه تنها که از افغانستان نمایندگی کنن در کشورهای دیگر در بازی های بین المللی، بلکه بر خودشان چقدر مهم است به خاطر صحت، به خاطر سلامتی، به خاطر روانشان؟
یقینا ورزش امروز یکی از مؤلفه های بزرگ جامعه بشری است، از جهان است و امروز ورزش میتونه در ابعاد مختلف زندگی جوامع تاثیرات مثبت به سازای داشته باشه. امروز ورزش برای توسعه اقتصاد، برای توسعه تجارت، برای ایجاد صلح پایدار، برای تحکیم وحدت ملی، حتی ورزش من حیث ابزار و یک پالیسی بسیار نرم در سیاست گذاری های کشورها است که شما میشه در مورد پالیسی پینگ پونگ ببینیم که دو دولت بزرگ آمریکا و چین بعد از 22 سال تنش با هم نزدیک ساخت. از این بود یک بحث کلان است و در سطح جوامع، در سطح خود شخصیتی هم شخص هم بسیار برای جوانا یک پدیده بسیار مفید و مؤثر است. ورزش برای جوانا در تامین سلامتیشان، برای قدرت روحیشان، برای جوان نگه داشتن نسل انسان و بالاخره برای مسارت شادابی در جوامع جنگ زده سخت مؤثر مفید است و حتی در جوامعی که شقاق تفریق و در اثر دسیسه‌ها و توطئه‌های بیگانه‌ها در کشور مفته برای تحکیم وحدت ملی ورزش بسیار خوب است، مسابقات ورزشی بسیار خوب است. همین روزی که ما شاهد بازی‌های بزرگ ورزشی در چین هستیم، از 45 کشور دنیا 45 فرهنگ، زبان، مردم‌های مختلف اینجا گرد آمدند برای ایجاد رفاقت، اندیوالی و وحدت آسیایی یک مثال بسیار خوب است ورزش.
اما در این وقتا زیادتر اگه دیده شوه جوانا بیشتر به بازی های رو آوردن که از طریق کمپیوتر و موبایل یا سرگرم هستن. اینا بازی های تخیلی است، بازی های تکنولوژی است. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ چقدر بهتر خواهد بود که جوانا از کمپیوتر و از موبایل و از تکنولوژی دور شده واقعا در صحنه ورزش داخل شوند، واقعا ورزش روحن و جسمن تجربه کنن؟ فرق از این دو چی خواهد بود؟
واقعا سوال بسیار عالی کردی فرشته جان. یکی از مصیبت های تکنولوژی امروز که واقعا جوانا را منزوی، گوشه‌گیر و حتی از لحاظ جسمی ضعیف ساخته همی تکنولوژی امروزی است. هرچی که یک خدمات رشد تکنولوژی است، عوارض خودم داره که بدبختانه امروز وابستگی و تا اعتیاد نسل جوانا، نوجوانا و کودکا برای بازی های کامپیوتری، موبایل و یوتیوب و همین مشغولیت ها و شبکه های اجتماعی واقعا داره که به یک نسل عاطل بیکاره و از لحاظ فیزیکی ضعیف و نحیف بسازه. ورزش یگانه گزینه خوب است، فعالیت‌های بدنی راه بسیار بهتر است تا جوانا را دور بساز از اعتیاد، از انزوا، از گوشه‌گیری و از عطالت و تنبلی. واقعا خود ورزش همیت برای توسعه ورزش، فعالیت‌های ورزشی و تشویق جوانا برای ورزش، ترغیبش، پیشکش‌های خوب برای جوانا، خصوصا ورزش‌های قهرمانی که برای جوانا انگیزه و روحیه میده تا اینا در اجتماع مشهور شوند، کسب و قدرت رو تصور کنند، یک راه بسیار خوب است و این برای جوامع، برای دولت‌ها، برای نهادهای غیر دولتی، برای خانواده‌ها تا با ترویج و گسترش ورزش و تشویق جوانان و نوجوانان پیرامون فعالیت‌های بدنی، فیزیکی و ورزشی، اینا را واقعا برای سلامتی خودشان و سلامتی جامعه این فعالیت‌ها را ریدوس بگیرن و جوانان را تشویق کنند.
شما از تشویق گفتین، شما را در این بخش از طفولیت و نوجوانی و جوانی کی زیاد تشویق کرد؟
یکی خود از من پدرم هم شخصیت تحصیل یافته بود در خانواده و دیگه تلاش خودم هم در جوانی و نوجوانی سخت طفل کنجکاو و ماجراجو و پرخاشگر و تشنه فعالیت های فیزیکی بودیم که ما علاقه گرفتیم که باید در ورزش مدارج بالا را طی بکنیم که به همین سعی و تلاش واقعا اگر از راز مسابقه و قهرمانی و فرصت‌ها مساعد بود نتانستیم خود قهرمان جهان بسازیم، اما از لحاظ مدیریتی تانستیم بر کشور ما خدمات بزرگ انجام بدیم و موقف‌های را کسب بکنیم که برای جوانان وطن مؤثر باشیم.
برخی از جوانان مثلا علاقه دارن اما حمایت خانواده را ندارن. خانواده میگه ازی کده برو یک کسب کار بیاموز، یک درس بخوان یا یک کار دیگه کو، ورزش درآمد نداره. در این مورد شما چی میگین؟
بدبختانه مشکلات و چالش ها نمیگیم حتی بحران واسه که در افغانستان وجود داشت داره که از یک نیست از سالهای متمادی جنگ قبل از در جنگ هم بوده. یکانه چیزش فقر بدبختی بوده که مردم افغانستان در ته متمادی فقیر بودن و دیگه معضل بزرگ شغل کار بوده که اکثرا تا همین الان هم این مشکل وجود داره، سخت جوانا را رنج میده و خانواده در حالت سخت مالی اقتصادی به سر میبرن. این مشکل است که خانواده واقعا نیازمند هستن اولادشان بره کار بکنن، ناناور خانه شود و بعضی خانواده هم ارزش و اهمیتی را نمیفهمن که ورزش یک پدیده نیک است میتونه برای اولادشان به شهرت افتخارات بزرگ ملی و بین المللی بکشانه. این واقعا دشوار است. آرزو داریم که اول در افغانستان سطح اقتصاد بالا بره که وظیفه کلان دولت ها و نهادهای غیر دولتی است که سطح اقتصاد بالا بره، اشتغال زایی شوه و نسل جوان تحصیل فرصتش مساعد شوه، بعد از تحصیل شغل و معاشات حقوق خوب دریافت بکنن. طبیعی است که در کنار از این میتونه هنر و ورزش هم بارور شوه، رشد بکنه. اگر بگیم که خانواده که نان نداره، نانوار نداره، جوانش 100% بعد به ورزش تشویق میکنه، این دشوار است. نمیتونیم که ما حکم بکنیم که واقعا هر کسی رو دنبال کنه.
شما پیشتر گفتین به یک مدت از ورزش دورم شدین، رفتین شغل آزاد تجارت پیشه گرفتین. چی احساس میکدین؟ آیا بزدق میشدین پشت روزایی که با ورزش سر کار داشتین، با مدیریت ورزش، یا ای که یک تبدیل حرفه بر شما خوبیای خود داشت؟
گرچه من هیچ وقت از ورزش دور نبودم، اما 2009 الی 2018 حدود 9 سال از دامنه مدیریت ورزشی دور بودیم. همزمان او زمان ما در کنار از اینکه تجارت شخصی و کار خصوصی میکردم، یک مؤسسه ورزشی را تأسیس کردم، نهاد غیر دولتی، که او هم ما با حمایت نهادهای تمویل کننده بین المللی برای توسعه ورزش در افغانستان فعالیت ها زیاد کردیم. او زمان هم ما برای توسعه ورزش برگزاری مسابقات در سطح ولسوالی ها و ولایت های دور افتادن و ایجاد روحیه و نشاط سرزندگی برای مردم تلاش میکردیم. و هیچ وقت از فعالیت ورزشی دور نماندم. اما زمان هم اگر من مسئولیت المپیک نداشتم، فدراسیون نداشتم، دولتی نداشتم، اما من حیث یک فرد مؤثر جامعه، من حیث یک کسی که مؤسسه را تأسیس کردم، رئیس از این مؤسسه، خدمات قوی تر از یک وزارتخانه را برای توسعه ورزش در ولایت و ولسوالی های دورافتاده افغانستان انجام دادم.
شما امروز وقتی که میبینین در افغانستان با در نظر داشت تحولاتی که به وجود آمده، دخترها و خانما از ورزش منع شدن، باشگاه های ورزشی برایشان بسته است و حتی نمیتونن که به نمایندگی از افغانستان به کشورهای دیگه سفر کنن، سفرهای ورزشی داشته باشن، در این مورد باز چه احساس میکنین؟
والا مشکلات عدیده که تا 40 سال جنگ با وجود آمده و افغانستان هم کشور اسلامی و خصوصا همیشه در متعدد سالهای هم که افغانستان هم افتیم کمی ترقی پیشرفت است، ملت افغانستان، کشور افغانستان هیچ وقت برای شکوفایی ترقی دست پیدا نکرده. اگر چند تا شهر محدود یک مقدار تحول به زندگی آمده، اما روستاهای عقب مانده، روستاهای سنتی بیشتر بوده، مردم اکثرا در فقر زندگی میکردن. امروز وقتی تحول جنگ شد، نفوس شهرها و دهات با هم خلط شدن، این مشکل مزله با وجود آمد که دیدها و برداشتهای سنتی مانع بعضن فعالیت خصوصا از خانم‌ها به عنوان میشه. اما آرزو داریم آرام آرام این مزل رفع شوه، ارگ افغانستان به رفاه و شکوفایی دست پیدا بکنه، یک مقدار در مسیر پیشرفت ترقی حداقل در اون مسیر برابر شوه که آغاز بکنه، میتونه تحولات خوب بیاید. نمیشه که ما یک سال جنگ یا یک چیز ما مقصر بشماریم، و این یک ریشه بسیار عمیق داره. فقر، ناتوانی، فرهنگ پایین در سطح روستاها، زندگی سنتی، این تاثیر مختلف داره. در یک بحث کوتاه نمیشه، یا از لحاظ جامعه شناختی یک بحث تفصیل کار داره که آدم باید سرش سالها و ماها کار کنه.
به نظر شما ورزش برای خانما چقدر مهم است؟
ورزش برای خانما از مردا بیشتر است. هرگاه اگر یک مرد سالم باشه، شخص سالم است. هرگاه اگر یک مادر ورزش بکنه، سالم و سلامت باشه، جامعه سالم می داشته باشه. عنصر بسیار مهم است برای خانم ها. از دو بود بسیار فعالیت ورزشی مفید است. یکی که خانم ها می تانند که در برابر امراض مقابله بکنن، مادرای قوی باشن، طفلای صحتمند به دنیا بیارن. ورزش میتونه که برای سلامتی جامعه بسیار مؤثر باشه، که خانم ها بیشتر از مردها در برابر امراض، در برابر ناملایمات انعکاس نشان میدن. و همچنان برای فعالیت‌های اجتماعی، برای روحیه بخشیدن، جرأت بخشیدن برای خانم‌ها که واقعا بتونن من حیث نیم پیکر جامعه مسئولیت خود در بخش اجتماعی، در بخش اقتصاد، در بخش تحصیل داشته باشن، ورزش یک معلفه خوب است برشان، یک انگیزه بخش و انرژی بخش است.
خب یک سوال پیش ما ایام است ضیا صاحب، که اگر کسی میخواید که در رشته ورزشی فعالیت کنه، باید از طفولیت در رشته آشنا باشه و تمرین کرده باشه. بعض اوقات مجبوریت ها، بعض اوقات مشکلات انسان نمیمونه که از طفولیت یا نوجوانی به رشته رو بیاوره. آیا تمرین برای ورزش یا در یک رشته ورزشی سن سال داره، یا در سن سال که بخوای میتونی که ورزشکار شوی؟
نه خیر، ورزش اصلا حرکت جنبش یکی از ضرورات هر زنده جان است. امروز میبینیم که این پرنده ها و حیوانات وقتی که گرسنه میشن، باید پرنده ها آسمان ها بال بزنن تا دانه به دست میارن، یا حیوانات و وحشی میبینید فرسنگ ها میتازن تا لقمه به دست بیارن. انسان هم طبیعتا ایجاد شده تا فعالیت های فیزیکی داشته باشه. اما از زمان یک انسان مدنی شده، دکان نشین و دفتر نشین شده، ویست که صدها نوع امراض دامنگیر افراد شده. انسان از بعد و تولد تا وقت مرگش باید همونطور که میخوره و گوارش داره، باید فعالیت فیزیکی و جسمی داشته باشه. بنابراین ورزش ها هم به تناسب سن سال در هر سن سال ایجاد شده، و باید این فعالیت ورزش های همگانی است، ورزش های که در هر سن سال ایجاد شده، غیر از ورزش های قهرمانی است. تنها برای جوان ها ورزش های قهرمانی است، برای کسب مدال کار میکنن، و این میتونه که برای هر سن سال ورزش یک ضرورت همه نوع بشر است. همونطور شما میبینید در کشورهای پیشرفته شما در اروپا زندگی میکنین، در پارک ها، در محیط ها، همیشه شهرداری ها، وزارت خانه مختلف وسایل ورزشی، پارک های دوش، میدان های ورزشی رو برای عام مردم ایجاد کرده تا از طفلا شروع تا به پیرها ورزش کنند.
پیامتان برای جوانای افغانستان چی است که چی باید بکنن در زمینه ورزش؟
پیام ما این است که جوانا هیچ وقت ناامید نشن، فقر و بیکاری را هیچ وقت اونا را مایوس نسازه، از مسیر پیشرفت منحرفشان نسازه، و ورزش میتونه برشان خوشی بخش باشه، انرژی بخش باشه و امید بخش باشه. هرگاه جوانایی که فعالیت بکنه، جریان خون در وجودشان سریعتر قویتر باشه، اینا دریچه ابتکارات برایشان باز میشه، و اینا جوانای خلاق مبتکر میباشن. هرگاه انسان گوش ضعیف دنیا باشه با اون پیمان به موفقیت فاصله می داشته باشه. آرزو دارم که جوانای کشورم سراسر با فعالیت های ورزشی زندگیشان همگون هماهنگ بسازن اگر بخواهن انسان های موفق آینده باشن.
و او افغانا یا او ورزشکارای افغان که در رشته‌های مختلف میر از من با حریفای بین المللی خود به میدان میرن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟ برخی اوقات شکایت هم میکنن که مثلا برشان موقع مساعد نیست، ترنینگ که باید لازم است ندارن یا قرنطینه که باید شون نمیشن، بنابر مشکلات مختلف، بر از اونا شما چی گفتنی دارین؟
اولا برای جوانایی که مشکلات عدیده را در زندگی ایشان دارن، یقینا انسان میتونه قدرت ایشان بزرگ داره برای تغییر تحول خودش، خانوادهش، کشورش کار پیکار بکنه و هیچ وقت ناامید نشن و در تلاش کسب علم و تلاش شغل اونا میتونن راه متنوع را پیدا بکنن و یقینا این بدبختی بیکاری تاثیرات جنگی که با کشور ما آمده یک مدار تحت رشا قرار داده و هر انسان میتونه که سرپناه خود یک لقمنان خود تیتر بشه خداوندی توانایی را داده که کسب بکنن.
تشکر بسیار زیاد. زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از امراییتان.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00420221124138
و پیامگیر پشتو
00420221124115.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدی چی شنیدی کی از بیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی کی از بیشم رمیدی مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی کی از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی کی از پیشم رمیدی برای آخرت خدا با مپرس از من که با دل چون کردم شد از بند دیغم آزاد دوز این پس یار هر کس می شوی شو با هر جا می روی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که می کنم یا چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چشمت مهر آسم با هر کس آشنا بودی گل من تو را من میشناسم نهادی پاکج و از ما گسستی تو پیمان را شکستی خطا بودی خطا بودی گل من تو را من میشناسم چی دیدی چی شنیدی که از پیشم رمیدی چی دیدی چی شنیدی